خوشبینان به فناوری و خطای لودیت. مانند پیشبینی های آرمان شهری و ویران شهری از AGI، پیشبینی بحران مشاغل و نابرابری نیز مورد اختلاف است. گروه بزرگی از اقتصاددانان و خوشبینان به فناوری معتقدند که ترس از دست دادن شغل ناشی از فناوری به هیچ وجه درست نیست. اعضای این جبهه پیشبینی های بیکاری را به عنوان پیامد خطای لودیت رد می کنند. اصطلاح لودیت برگرفته از اعتراضات گروهی از بافندگان در بریتانیای قرن 19 هم است که ماشین‌های جدید صنعت نساجی را می‌شکستند، زیرا فکر می‌کردند که این تجهیزات باعث از بین رفتن شغل و معیشت آنان خواهد شد. به رغم بیشترین تلاش‌ها و اعتراض لودیت‌ها، موج صنعتی شدن با خروش تمام به پیش رفت و تعداد مشاغل و کیفیت زندگی در انگلستان طی دو قرن بعد به طور پیوسته افزایش یافت. شاید لودیت‌ها در تلاش برای محافظت از هنر و صنعت خود از ماشین شکست خورده باشند و شاید تعدادی از کسانی که کارشان مستقیماً تحت تأثیر ماشین‌های خودکار قرار گرفت در عمل مدتی از رکود کاری خود دچار مشکل شدند، اما فرزندان و نوه‌هایشان در نهایت به شکل بهتری با تغییر هماهنگ شدند. این افراد خوشبین به فناوری ادعا می‌کنند که داستان واقعی تغییر فناوری و توسعه اقتصادی همین است. فناوری تولید انسانی را بهبود می‌بخشد و قیمت کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. این قیمت‌های پایین‌تر به این معنی است که مصرف کنندگان قدرت خرید بیشتری خواهند داشت و آنها یا مقدار بیشتری از کالاهای اصلی را خریداری می کنند یا از این پول برای مصارف دیگر استفاده خواهند کرد. این پیامدها هم تقاضا برای کار و هم در نهایت شغل را افزایش می دهند. بله، تغییر در فناوری ممکن است به جابجایی کوتاه مدت منجر شود، اما به همین ترتیب که میلیون‌ها کشاورز به کارگر کارخانه تبدیل شدند، کارگران کارخانه‌ای که کار خود را از دست می‌دهند نیز می‌توانند به معلمان یوگا و برنامه نویسان نرم‌افزارها تبدیل شوند. در بلند مدت، پیشرفت تکنولوژیکی هرگز به طور واقعی به کاهش شغل یا افزایش بیکاری منجر نخواهد شد. این توضیحی ساده و ظریف از ثروت مادی همواره رو به رشد و بازارهای شغلی نسبتاً پایدار در دنیای صنعتی است و همچنین واکنشی آشکار به مجموعه‌ای از هشدار دهندگان کاذب در برابر بیکاری حاصل از ورود فناوری به عرصه جامعه و صنعت است. از زمان انقلاب صنعتی، مردم از اینکه سپردن همه چیز از نساجی گرفته تا تراکتور به دستگاه‌های خودکار به بیکاری انبوه منجر شود هراسان بودند، اما هر بار افزایش بهره‌وری برای هموار کردن شرایط با جادوی بازار همراه شده است. اقتصاددانانی که به تاریخ نگاه می‌کنند و شرکت‌های عظیمی که از هوش مصنوعی به شدت سود می‌برند، از این مثال‌های گذشته استفاده می‌کنند تا ادعای بیکاری ناشی از هوش مصنوعی در آینده را نادیده بگیرند. آنها به میلیون‌ها اختراع مانند ماشین پنبه پاک کن، چراغ برق، اتومبیل، دوربین فیلمبرداری و تلفن‌های همراه اشاره می‌کنند که هیچ کدام به بیکاری منجر نشدند. آنها می‌گویند هوش مصنوعی نیز از این امر مستثنا نیست. این کار باعث افزایش بهره‌وری و رشد سالم در شغل و رفاه انسان‌ها خواهد شد. پس چه دلیلی برای نگرانی وجود دارد؟ پایان خوشبینی کور. اگر ما درباره همه اختراعات مانند داده‌ها فکر کنیم و آنان را همتراز در نظر بگیریم، خوشبین‌ها استدلالی قانع کننده و مبتنی بر داده ارائه می‌کنند، اما همه اختراعات به صورت مشابهی ایجاد نمی‌شوند. برخی از آنها مانند ماشین‌های تایپ نحوه انجام یک کار خاص را تغییر می‌دهند. بعضی از آنها مانند ماشین حساب نیاز به یک دست کارگر یا کارمند را برطرف می‌کنند و بعضی دیگر مانند دستگاه پنبه پاک کن کل یک صنعت را دچار اختلال می‌کنند. در نهایت بعضی تغییرات تکنولوژیکی نیز مقیاس کاملا متفاوتی دارند. تأثیرات این پیشرفت‌ها بر ده‌ها صنعت اثر می‌گذارند و پتانسیل تغییر اساسی فرایندهای اقتصادی و حتی سازمانهای اجتماعی را خواهند داشت. این همان چیزی است که اقتصاددانها فناوری برای اهداف عمومی یا GPT می نامند. پروفسورهای MIT یعنی اریک برینیلفسون و اندرو مکافی در کتاب خود عصر دوم ماشین GPT را به عنوان فناوری‌هایی توصیف می کنند که واقعاً مهم هستند. فناوری‌هایی که روند عادی پیشرفت اقتصادی را شتاب می بخشند یا مختل می کنند. ببینید چگونه GPT ها تعداد امتیازات داده شده برای ارزیابی تغییرات تکنولوژیکی و تلفات شغلی را به طور چشمگیری کاهش می دهند. مورخان اقتصادی ابهام‌های زیادی را درباره اینکه دقیقاً کدام نوآوری‌های عصر جدید واجد شرایط هستند، اعم از راه آهن، موتور احتراق داخلی مطرح می‌کنند. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سه فناوری یعنی موتور بخار، برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کامپیوتر و اینترنت هستند که حمایت گسترده‌ای را دریافت کردند. این فناوری‌ها قوانین بازی را تغییر دادند. فناوری‌های مختل کننده‌ای که به بسیاری از گوشه‌های اقتصاد گسترش پیدا کردند و زندگی و کار ما را به طور اساسی تغییر دادند. این سه GPT به اندازه کافی نادر بودند تا گواه ارزیابی خودشان باشند و با میلیون‌ها نوآوری کوچکتر مانند قلم یا تردد خودکار یکسان تصور نشوند. و در حالی که این درست است که در روند تاریخی بلند مدت آنان مشاغل و رفاه بیشتری به همراه آوردند و زمانی که تنها به همین سه GPT نگاه کنید، سه نقطه داده ها برای نتیجه گیری یک اصل مستحکم کافی نیستند، بلکه باید به سوابق تاریخی نگاه کنیم تا ببینیم که هر کدام از این نوآوری‌های برجسته چه تأثیری بر شغل و دستمزد داشتند. موتور بخار و برق بخش‌های مهمی از انقلاب‌های صنعتی اول و دوم بودند. هر دوی آنها ایجاد سیستم جدید کارخانه‌ها را تسهیل کردند که قدرت و نور فراوانی برای ساختمان‌هایی که بر اساس شیوه‌های سنتی تولید عمل می‌کردند ایجاد کردند. به طور کلی این تغییر در شیوه تولید حذف مهارت بود. این کارخانه ها مشاغلی مانند پارچه بافی دستی را انجام می دادند که زمانی به کارگران متبحر نیاز داشتند و کار را به وظایف بسیار ساده تری تجزیه کردند که توسط کارگران کم مهارت مثل کار کردن با دستگاه های بخار پارچه بافی انجام می شد. در این فرایند این فناوری‌ها به میزان زیادی این کالاها را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دادند. از لحاظ اشتغال، GPT‌های اولیه فرایند نوآوری‌های مانند خط مونتاژ را فعال کردند که هزاران تن و نهایتاً صدها میلیون نفر از کشاورزان سابق نقش مهمی در اقتصاد صنعتی جدید پیدا کردند. بله، این صنایع تعداد کمی از کارگران ماهر را بیکار کردند. بعضی کسانی که به لودیت تبدیل شدند. اما تعداد زیادی کارگر کم مهارت را قادر می سازند تا مشاغل تکراری و ماشین هایی را به کار اندازند که باعث افزایش بهره‌وری می شوند. چیزی که باعث ارتقای پایه های اقتصادی و هم استانداردهای کلی زندگی شد. اما درباره جدیدترین GPT، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT چه می شود گفت؟ تا کنون تأثیر این پدیده بر بازارهای کار و نابرابری ثروت بسیار مبهم بوده است. همانطور که برنیلفسون و مک‌کافی در عصر دوم ماشین اشاره می کنند، طی 30 سال گذشته آمریکا رشد پایداری را در بهره‌وری کارگران نشان داده است. اما رشد در متوسط درآمد و اشتغال راکد بوده است. برنیلفسون و مک‌کافی این را جداسازی عالی می نامند. پس از چند دهه زمانی که بهره‌وری، حقوق و دستمزد و مشاغل تقریباً به شکلی قفل شده افزایش یافت، آنگاه این رشته محکم بافته شده شروع به پاره شدن کرد. در حالی که بهره‌وری همچنان به حرکت رو به بالا ادامه می دهد، دستمزدها و مشاغل به طور یک نواختی کاهش خواهند یافت. این امر به افزایش فاصله طبقات اقتصادی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا منجر شده است. حالا اینکه دستاوردهای اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور فزاینده‌ای به بیش از 1% تعلق گرفته است. این گروه نخبه در ایالات متحده سهم درآمد ملی خود را بین سالهای 1980 تا 2016 تقریباً دو برابر کردند. تا سال 2017 این 1% آمریکایی درجه اول تقریباً دو برابر مجموع ثروت 90% دیگر را به دست آوردند. در حالی که جدیدترین GPT در سراسر اقتصاد گسترش یافته، دستمزد واقعی آمریکایی‌های معمولی بیش از 30 سال است که ثابت باقی مانده است و آنان در واقع به سطح فقیرترین آمریکایی‌ها تنزل یافتند. یکی از دلایل اینکه چرا فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است با موتور بخار و برق متفاوت باشد، موضوع مهارت محوری است. اگرچه 2GPT دیگر با حذف مهارت از تولید کالاها بهره‌وری را افزایش دادند، در عوض ICT اغلب، اگرچه نه همیشه، مهارت محور و به نفع کارگران ماهر است. ابزارهای ارتباطی دیجیتال به کارگران برتر اجازه می‌دهد تا سازمان‌های بسیار بزرگتری را مدیریت و مخاطبان بسیار بیشتری را جذب کنند. با برطرف کردن موانع انتشار اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات برجسته‌ترین کارکنان دانشمند جهان را قدرت می‌بخشد و نقش اقتصادی بسیاری از افراد متوسط را متزلزل می‌کند. گفتگو درباره اهمیت نقش ICT در رکود شغلی و دستمزد در آمریکا پیچیده است. جهانی سازی، کاهش اتحادیه‌های کارگری و برون سپاری همگی در اینجا تأثیرگذار هستند که برای اقتصاددانان در مباحثه‌های بی‌پایان دانشگاهی خوراکی فراهم آوردند. اما یک چیز کاملاً روشن است و آن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که GPT هایی که بهره‌وری ما را افزایش می‌دهند نیز به مشاغل بیشتر یا دستمزد بیشتری برای کارگران منجر شوند. افراد خوشبین به فناوری می توانند به نسبت دادن این نگرانی ها به خطای قدیمی لودیت ها ادامه دهند. اما آنان اکنون علیه برخی از درخشانترین متخصصان اقتصادی امروز گفتگو می کنند. لارنس سامرز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، به عنوان وزیر خزانه‌داری پرزیدنت بیل کلینتون و مدیر شورای اقتصادی ملی باراک اوباما خدمت کرده است. در سالهای اخیر او در برابر خوشبینی‌های بیش از حد درباره تغییرات تکنولوژیکی و اشتغال هشدار داده است. در سال 2014 سامرز به نیویورک تایمز گفت: پاسخ مطمئناً سعی در متوقف کردن تغییرات تکنولوژیکی نیست، اما این نیز نیست که تصور کنید همه چیز مرتب خواهد شد، زیرا جادوی بازار از درست بودن آن اطمینان حاصل خواهد کرد. اریک برنیلفسون نیز درباره قطع ارتباط فزاینده میان ایجاد ثروت و شغل هشدارهای مشابهی داده است و آن را بزرگترین چالش جامعه ما در دهه آینده می داند. هوش مصنوعی جی را در جی پی تی بگنجانید. همه اینها هوش مصنوعی را به کجا خواهند برد؟ من اطمینان دارم که هوش مصنوعی به زودی به باشگاه نخبگان شناخته شده جی پی تی جهانی وارد خواهد شد و باعث انقلاب دیگری در تولید اقتصادی و حتی سازماندهی اجتماعی می شود. انقلاب هوش مصنوعی به عظمت انقلاب صنعتی، اما احتمالاً بزرگتر و قطعاً سریعتر خواهد بود. شرکت مشاوره PwC پیش بینی می کند که تا سال 2030 هوش مصنوعی 15.7 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه خواهد کرد. اگر این پیش بینی درست باشد، این مقدار بزرگتر از کل تولید ناخالص داخلی امروز چین و تقریباً 80% تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2017 خواهد بود. و پیشبینی می شود که 70% این دستاوردها در ایالات متحده و چین باشد. این اختلالات از انقلابهای اقتصادی پیشین گسترده تر خواهند بود. قدرت بخار اساساً ماهیت کارهای یدی را تغییر داد و فناوری ارتباطات همین تأثیر را برای انواع خاصی از کارهای فکری گذاشت. هوش مصنوعی هر دو عرصه را در نوردیده است. این پدیده بسیاری از کارهای یدی جسمی و فکری را با سرعت و قدرتی انجام می دهد که از توان هر انسانی خارج است و به طور چشمگیری بهره‌وری را در همه چیز از حمل و نقل گرفته تا تولید و پزشکی افزایش خواهد داد. برخلاف جی پی تی ها در انقلاب‌های صنعتی اول و دوم، هوش مصنوعی بی‌مهارتی در تولید اقتصادی را تسهیل نمی‌کند. این تحول شامل گرفتن وظایف ماهرانه‌ای که توسط تعداد کمی از افراد متبحر انجام می‌شوند و تخصیص آنها به افراد بیشتری با مهارت کمتر نخواهد بود، بلکه به سادگی اجرای وظایفی را به عهده می‌گیرد که دو معیار را دارا هستند. آنها باید بتوانند با استفاده از داده‌ها بهینه‌سازی شوند و مستلزم تعامل اجتماعی نباشند. قصد دارم با جزئیات بیشتری این موضوع را بشکافم که هوش مصنوعی دقیقاً می‌تواند جایگزین کدام مشاغل بشود. البته این درست است که بعضی مشاغل جدید نیز در طول این مسیر ایجاد خواهند شد. اما مسیر اصلی تأثیر بر اشتغال هوش مصنوعی یکی از مشاغلی نیست که از طریق مهارت زدایی ایجاد شدند، بلکه شغل‌هایی هستند که توسط ماشین‌آلات بسیار هوشمند جایگزین می‌شوند. کارگران جایگزین شده ممکن است به لحاظ نظری جذب صنایع دیگری شوند که برای خودکار شدن بیش از حد دشوار هستند، اما این فرایندی بسیار اختلال زاست که به زمان زیادی نیاز دارد. سخت افزار، بهتر، سریعتر، قویتر. و زمان چیزی است که انقلاب هوش مصنوعی تمایل ندارد آن را در اختیار ما بگذارد. انتقال به اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار سریعتر از تغییرات ناشی از جی پی تی های دیگر قبلی است و کارگران و سازمان ها را دچار تقلای دیوانواری برای سازگاری خواهد کرد. در حالی که انقلاب صنعتی طی چندین نسل به وقوع پیوست، انقلاب هوش مصنوعی یک نسل را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. به این دلیل که هوش مصنوعی توسط سه کاتالیزور شتاب گرفته است که در هنگام کشف بخار و برق وجود نداشتند. نخست، بسیاری از محصولات افزایش دهنده بهره‌وری در هوش مصنوعی فقط الگوریتم‌های دیجیتال هستند، یعنی بی نهایت تکرار پذیر و قابل توزیع فوری در سراسر جهان. این امر باعث ایجاد تضاد شدیدی با انقلاب‌های سخت افزاری قدرت بخار، قدرت برق و حتی بخش بزرگی از فناوری اطلاعات شده است. برای ردیابی این انتقال، محصولات فیزیکی باید ابتدا اختراع شوند، سپس نمونه اولیه ساخته و فروخته شده و برای کاربران نهایی ارسال شود. هر بار که بهبود ناچیزی در یکی از این قطعات سخت افزاری ایجاد می شد، لازم بود که فرایند قبلی تکرار شود. به همراه هزینه‌ها و اختلافات اجتماعی که باعث آهسته کردن روند هر گونه تغییر جدید می شد. تمام این اجزا روند توسعه فناوری‌های جدید را کند می کرد و زمان لازم را فراهم می کرد تا محصول برای مقرون به صرفه بودن برای کسب و کارها سازگار شود. در مقابل، انقلاب هوش مصنوعی تا حد زیادی از قید و بند این محدودیت‌ها آزاد است. الگوریتم‌های دیجیتالی را می توان تقریباً بدون هیچ هزینه‌ای توزیع کرد و پس از توزیع آنها می توانند به صورت رایگان بروز شده و ارتقا پیدا کنند. این الگوریتم‌ها و نه ربات‌های پیشرفته به زودی رونق می‌یابند و بخش بزرگی از کارهای کارمندی را حذف می‌کنند. بخش عمده‌ای از نیروی کار کارمندی حقوق می‌گیرند تا اطلاعات را دریافت و پردازش کنند و سپس بر اساس آن اطلاعات تصمیمی بگیرند یا پیشنهادی ارائه دهند و این دقیقاً همان چیزی است که الگوریتم‌های هوش مصنوعی به بهترین نحو انجام می‌دهند. در صنایعی با مؤلفه‌های اجتماعی کم، این جایگزینی دستگاه با انسان می‌تواند به سرعت و بدون نیاز به مقابله با جزئیات دردسرزای تولید، حمل و نقل، نصب و تعمیرات در محل انجام شود. در حالی که سخت افزار ربات‌های هوش مصنوعی یا ماشین‌های خودران برخی از این هزینه‌های موروثی را به ارمغان می‌آورد، نرم افزار زیربنایی چنین نیست و اجازه فروش ماشین‌هایی را می‌دهد که در واقع در طول زمان بهتر می‌شوند. کاهش این موانع به منظور توزیع و بهبود سازگار شدن هوش مصنوعی را تسریع می‌کند. کاتالیزور دوم همان چیزی است که بسیاری از دست‌اندرکاران فناوری جهانی امروزه در نظر می‌گیرند، یعنی ایجاد صنایع سرمایه‌گذاری خطرپذیر. منابع مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا سرمایه‌گذاری‌های اولیه در شرکت‌های با ریسک بالقوه بالا پیش از دهه 1970 به ندرت وجود داشتند، به این معنی که مخترعان و نوآوران طی دو انقلاب صنعتی اول باید به سازوکارهای تأمین مالی کوچکی برای تولید محصولات خود تکیه می‌کردند که معمولاً از طریق ثروت شخصی، اعضای خانواده، مشتریان ثروتمند و یا وام‌های بانکی تأمین می‌شد. هیچ کدام از آنها ساختار انگیزه بخشی برای بازی با ریسک بالا، پاداش بالا برای تأمین نوآوری‌های متحول کننده ایجاد نمی‌کردند. این فقدان سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری به این معنی است که ایده‌های خوبی وجود دارد که احتمالاً هرگز عملی نخواهند شد و در نتیجه روند اجرای موفقیت‌آمیز GPT‌ها را به مراتب آهسته‌تر می‌کرد. امروزه بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ماشینی است که به خوبی روغن‌کاری شده و به ایجاد و تجاری سازی تکنولوژی جدید اختصاص یافته است. در سال 2017 صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهانی یک رکورد جدید با 148 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را ثبت کرد که صندوق آتی 100 میلیارد دلاری سافت بانک‌هایی را ایجاد می‌کند که در سال‌های آینده پرداخت خواهند شد. در همین سال بودجه جهانی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای استارتاپ‌های هوش مصنوعی به 15.2 میلیارد دلار افزایش یافت که 141% بیشتر از سال 2016 است. این پول بیوقفه در جستجوی راه‌هایی برای درو کردن هر دلار از بهره‌وری یک GPT مانند هوش مصنوعی است و علاقه ویژه‌ای به تأمین ایده‌های موشکواری دارد که می‌توانند کل یک صنعت را مختل و از نو خلق کنند. طی دهه آینده سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر حریص به سرعت برنامه‌هایی از فناوری و تکرار الگوهای کسب و کار را هدایت خواهند کرد و هیچ راه نپیموده‌ای را در کشف هر کاری که هوش مصنوعی می‌تواند انجام دهد باقی نخواهند گذاشت. در نهایت سومین کاتالیزور به همان اندازه که واضح است اغلب نادیده گرفته می‌شود. چین. هوش مصنوعی اولین GPT دوران مدرن است که چین هم در پیشرفت و هم در کاربرد آن شانه به شانه غرب در حال پیشروی است. در طول دوران صنعتی شدن، استفاده از برق و کامپیوتر در صنایع، چین بسیار عقب مانده بود، به طوری که مردم آن تقریباً هیچ مشارکتی در آنها نداشتند. فقط در 5 سال گذشته چین به اندازه کافی در فناوری‌های اینترنتی وارد شد تا ایده ها و استعدادهای خود را به زیست بوم جهانی بازتاب دهد. روندی که به طور چشمگیری نوآوری در اینترنت تلفن همراه را تسریع کرده است. با استفاده از هوش مصنوعی، پیشرفت چین به استعداد تحقیق و ظرفیت خلاق تقریباً 1/5 ابنای بشر کمک می‌کند تا در کار توزیع و استفاده از هوش مصنوعی مشارکت کنند. این واقعیت را با کارآفرینان گلادیاتور کشور، زیست بوم منحصر به فرد اینترنت و فشار فعالانه دولت ترکیب کنید تا ورود چین به حوزه هوش مصنوعی شتاب دهنده بزرگ برای آن باشد که برای GPT های قبلی وجود نداشت. با توجه به استدلال های پیشین، من معتقدم ما می توانیم چند چیز را با اطمینان بیان کنیم. اول، طی عصر صنعت، فناوری ها در طولانی مدت کار و رشد دستمزد به وجود آوردند. دوم، به رغم این روند کلی در جهت بهبود اقتصادی، GPT ها کمیاب و به اندازه کافی قابل توجه هستند که باید تأثیر هر یک از آنها بر روی مشاغل به طور مستقل ارزشیابی شود. سوم، از 3 GPT معمولی که در دوران مدرن شناخته شدند، مهارت محوری قدرت انرژی بخار و برق هم بهره‌وری و هم شغل را افزایش داد. فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT اگرچه بهره‌وری را افزایش داد، اما نه تنها باعث ایجاد کار نشد، بلکه کاهش دستمزد بسیاری از کارگران در جهان توسعه یافته و فقدان بیشتر عدالت اجتماعی را سبب شد. در نهایت، هوش مصنوعی نوعی GPT خواهد بود که مهارت محور است و سرعت انطباق بالایی دارد که بر اثر انتشار دیجیتالی، بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و چین تسریع شده است و نشان می‌دهد که ممکن است تأثیری منفی بر توزیع اشتغال و درآمد بگذارد. اگر استدلال‌های یاد شده درست باشد، سوالات بعدی روشن هستند. کدام مشاغل واقعاً در معرض خطرند و وخامت آنها چقدر است؟